Ne?
Bu ne?
Müdürlüğü sıkıntı. Vekil adliye bu.
Vekil adliye bir de vekil meclis bir de falan. Gördüm şuman vazifede encam ne dedi. Mugaf afsarı vazife şunu encam ne dedi. Gördüm şuman vazifede encam ne dedi. Gördüm ki alev ezelce sual mı kudum. Ben her sual یه ماده واحده میفرستم به این به مجلس به نام تقویت بنیه دفاعی کشور. خودم هم میامدم در کمیسیون دارایی مجلس از این ماده واحده دفاع میکردم. تو که وکیل مجلس بودی هیچ وقت از من پرسیدی که این تایتل ماده واحده تقویت بنیه دفاعی کشور واسه چیه؟ و چی من گذاشته بودم؟ تقویت بنیه دفاعی کشور. من مأمور خرید بودم، باید می نوشتم ماده واحده اجازه خرید وسایل دفاعی. چی رو گذاشتم؟ تقویت بنیه دفاعی کشور. این هم شکی مو گفتم من نمیدونم، اما این تقویت بنیه دفاعی من گذاشته بودم. و چی گذاشته بودم؟ برای اینکه دستم آزاد بشه، برای که دستم آزاد بشه اونجایی که باید کمک بکنم بتونم کمک بکنم به عنوان تقویت بنیه دفاعی کشور.
این به پاکستان مثلا
ولی که میکردن
خودشون میخواستن.
ببینید من اصولا یه کنسپت داشتم، ممکنه غلط بوده ها، این نمیگم درست بوده، من این که میگم معنیش نیست که این درست بوده. چه بسا اگه ما جنگ میکردیم بهتر بود، برای اینکه کوز تداوم حکومت بهتر میشود. من نکردم، نمیدونم براتون گفتم در نواز دیگه دارم. من سرلشکر بودم، رئیس اداره دارم. حجازی ارتش بود رئیس ستاد بزرگ ارتش دارم. عباس آرام وزیر خارجه بود، هویدا نخست وزیر. اجازه من صدا کرد گفت تیم ستو فادر شما یک گذرنامه برای رفتن به عراق بگیرین. گفتم برای تو نوان گذاشتیم. خب اگه آجی من برای چی؟ برای که من معتقد بودم که برای این که مملکت از نظر فرهنگ، بهداشت، اقتصاد، اجتماع پیشرفت بکنه ما باید امنیت و ثبات در مملکت داشته باشیم. اگر امنیت و ثبات باشی این امنیت و ثبات مملکت جلو میره. ممکنه اشتباه کرده باشیم، ممکنه هم اینه اگر ما یه جنگ را میداختیم بهتر میموندیم، کما این که دیدیم که خمینی وقتی که داشت میرفت جنگ را اختاد را انداخت مردم بیشتر به هم وز کرد و مون. ممکن من اشتباه کردم ولی من
ولی اون موقع توی فرض کنیم ارتش هم سر شما بود که با عراق هم حتی صلح برقرار باشه.
من وقتی که رئیس اداره طرح بودم اون طرحی که من درست کردم اصلا حجازی در اثر کار که برداشت اثر کار برداشت شد اون سر اون طرح من بود.
بله
من یه طرح درست کرده بودم که ارتش ایران چطور میتونه تمام عراق و یه هفتگی همش بگیره، که وقت اینو حجازی رفت به عرضت توضیح بده نتونست، که در نتیجه حجازی به ارتشی شد آریانا اومد سر جاش.
آیا رفتن آریانا به همین مسئله مرتبط بود؟
نه
بگیم مرتبط به عراقی کنار مرز.
آره اون یه چیزایی هم اونجا بود، یه چیزایی هم اونجا، ولی اصولا اینا من خیلی چیزا دارم میتونم حالا داشتم چی بگوشتم
که چرا کمک مالی به پاکستان میکرد.
مثلا پاکستان وزیر خارجشون وقتی میمونن من معلزت وزیر خارجشون میمونن من حضورشون بودم و این میگفتش که عرضت نمیشه دو تا همسایه یکی از گشنگی بمیره یکی از سیری بترکه. من یه 100 میلیون بهشون دادم، 150 میلیون دادم. برای چی؟ برای اینکه این پول من بودجه دفاعی که میدادم برای خاطر این بود که بگفتم تقویت بنیه دفاعیه.
این
نه بلوچستان شروع بود. یا من باید ادخار میفرستدم بلوچستان جنگ بکنن، یا اینکه این جنگ میدونم به دردش گردن همسایه همون که خودمون راحت بشیم بچه. آخه خیلی تفاوت میکنه. من ایرونی بودم، من ایرونی بودم، من تلاش میکردم برای نسل آتی ایرانی ایجاد کار بکنم. من تلاش میکردم که شبکه مخابرات سیویل و نظامی رو طوری درست بکنم که در اون شبکه نظامی بتونم مردم رو باسواد بکنم. برای اینکه من معتقد بودم آزادی که به مردم دانشمند باسواد داده بشه اون آزادی میشه، و الا به نام آزادی مردم رو فریب میدن.
وقتی تیمسا این روابط شما زمان زیام ادامه پیدا کرد؟
زمان زیام داره پیدا کرد؟ بله بله. ما ببینید اینقدر افسران پاکستانی به ما علاقه داشتن، اتحاد داشتن، علاقه داشتن. من شب من وقتی رفتم شب یحیی خیلی مشروب بود.
بله
یحیی خان میخورد، آدمیرال خان هم میخورد، آدمیرال خان هم میخورد. این فرمانده خان نیروها غیر از موسا ایناش ما شب جمع میشدیم با هم دیگه تو هم رال فنتی دعوت میکردم. من خیلی من میدونی جنگ هند و پاکستان که تموم شد، ایوب من و خانمم دعوت کرد، از من مثل شاه پذیرایی کرد، همون شکل از شاه پذیرایی کرد، و منو تمام کادو داد، به من داد، به زنم داد. من تیاره خودشو میذاشت، من پاکستان شرقی پاکستان خرید، مهمونی ها بزرگ خیلی برای که من میشتم. مثلا وقتی که 100 تا تیاره خریدم گفت 25ش خودت بردار، اینقدر یه ارزون خوب بود. ولی خب ما یه گرفتاریه داشتیم. وقتی که 25ش داد به من اصلا پره حل ازدت که گفت به خاتم بگو میتونیم بگیری یا نه. خاتم خوشش نمیاد، من خوشش نمیاد که من 100 تا تیاره بس پاکی 25ش بدم به من. گفت من اصلا قدرت نگه داروش ندارم. خب منم 25 تایره
شما پس پاکستان بدیم
اصلا نهی بردم که برکت پسش بدم. من 25 تایره افخشیسی بخواستم چه کنم؟ خب واضح مثلا آخرین سفری که من رفتم به پاکستان زمان زیا بود. یه امید حالی یادم نیست، یه سختی بود، سردشگر بود، این مهموندار من بود. من تو همون کاخی که پذیرایی شاه و رئیس جمهور دارم کنن تو هم کاخ از من پذیرم رو تا خواب داشتم که تلویزیون دیدم که این همش دارن قرآن میخونن، همش دارن قرآن میخونن، همش اصلا شکل عوض شده. از اون افسر سوال کردم کنم چی شکلی شده، چرا قرآن میخونن، چرا این شکلی شده، چرا دعا میخونن، چرا حرف حسابی نمیزنن. گفت جنرال ایوب و بوتو رفتن همه چی عوض شده، دو مرتبه چادر اومده. گفتم راستی؟ گفت بخوا ببرم تو شهر بیرون. گفتم ببرم. من رو سواد کرد، من رو بود توی شهر راولپندی. خانمای پاکستانی که اون دو تخت دو تیکه ها یا چیزا رو میپوشیدن، اینا همه چی یک مدخال انداخت بودن کله شون، یه برگشتیم
روبنده
بودنم. اون وقت در پاکستان اسبن باشگاه های افسران انگلیس ها بوده، هندوستان هم همشه. شما وقتی میرفتی پاکستان باشگاه هاشون اینقدر شمدون های نقره، کاپ های نقره، مال چوگان، مال فلان ها داشتن که حد نداشت. اون وقت فرشای خوب، البته ماشینی بود، فرشای خوب، میزای خوب، صندلی، تمام اینا بچیده شده بود، تمام اینا بچیده شده بود. و زیاد در باشگاه اصلا کف زمین سمنت بود، میزای چهار تا چوبی و چهار تا صندلی، دیگه خبری از اون نقره نبود، نبود، نه عوض شده بود. اما
شما که باش مطرح کردین؟
من با زیاد تا روز آخرم همیشه رئیس ستادی رو حفظ
کرد.
بنابراین یه بار منو به عنوان رئیس ستاد نهار دعوت هم شد. من از اون سریعه میز ضیا بود و من بودم و دو تا جنرال دیگه که اون دو تا جنرال شیعه بودن و اون دو تا جنرال رفته بودن مشهد رو دیده بودن دوبار. اینا شروع کردن تعریف کردن از پاکیزگی و نظافتی که دوره اخیر دیده بودن و خیلی تمجید کردن، برخلاف اینکه مسلمانه که اومدن شروع کردن تنقید کردن. اونا خیلی تمجید کردن. وقتی که خیلی تمجید کردن، من یه حرف با چی زدم با زیاد زدم که اینو به اعلی حضرتم گفتم. به زیاد گفتم که داری شما چیکار میکنی؟ گفتم داری شما چیکار میکنی؟ مثل این که مذهبی هم اووردی روی کار. گفتش که پایه و اساس استقلال ما بر اصل مذهبه، ما جمهوری اسلامی پاکستان هستیم، بنابراین من باید روی مذهب فشار بیارم. گفتم ولی فقط بهت میگم که یه آخوند واسه یه مملکت زیاده. این به من گفت اون آخوند خود من باید ممکنه، یعنی تو میگی من زیادم دیگه، ما حرفمونو قطع کردیم. اما وقتی که من اومدم ایران، من این دوستم فون مار بود که بسیار رئیس اینترنشنال سیکیورتی آفیسر بود، بهش میگفتم، گفتم که یه همچی چیزی شد، یه همچی حرفی زدم. اون موقع این یه روز اینجا تو وزارت دفاع تو پنتاگون من صدا کرد. من صدا کرد گفت یه بیا نهار با هم بخورم. گفت یادت میاد به من گفتی که بود ضیا بهت چی گفت؟ گفت ما یه گزارش داریم که این در انجمن اسلامی مثل آخونده داریم لباس پوشیده، یه همچی چیزا به من گفت. گفتم خب دیگه هستش دیگه.
شما یه اشاره هم کردین وقتی ضیا آمد تهران و با اعلیحضرت مذاکره داشت راجع به مسئله انقلاب چی میگفت اعلیحضرت؟
من وقتی که دیدم، من همیشه به اعلیحضرت میگفتم اعلیحضرت این شکلی نمیشه.
موقع انقلاب رو میفرمید؟
من پیش از
عمل عدم عملو
پیش از انقلاب همیشه به اعلیحضرت میگفتم مطمئن هستید این شکلی نمیشه، باید تصمیم بگیریم و زودم بگیریم.
این زمانی بود که تیمسار
از اکتبر نوامبر دسامبر همیشه میگفتم بردستم، پیش از اکتبر و دسامبرم میگفتم، پیش از اکتبر. من در تابستون 1978 از عید 1978 بعد از مسافرت کارتر به ایران، اعلی حضرت حالا یا مریض بود یا هرچون رو به سمت بی تصمیمی می رفت. از عید 78 حالا اشخاصی که زیاد شرفیاب می شدن که از اعلی حضرت دستور بگیرن یا حرفای جدی با اعلی حضرت، کسی حرفی جدی نمیزن، همه یه پرونده میوردن جلو علیزه میذاشتن، علیزه ورق بزد، یعنی تصویب شد. من میگفتم من هیچ وقت پرونده جلو علیزه نداشتم، خیلی از پرونده که وزیر جنگ بودن همیشه با علیزه صحبت میکردم. اشخاصی که نتارم همه اینا یادشون میاد اگه زنده باشن، که علیزه میگفت حالا بزنیم ببینیم چطور میشه. این خطرناکترین حرفی بود که علا حضرت میزد، برای خاطر اینکه شما نباید یک ثانیه مسائل مملکت عقب بندازید، مخصوصا مسائل امنیتی مملکت یک ثانیه نباید عقب بندازید، نباید بگیم بذاریم ببینیم چطور میشه. من نمیدونم که اون نطقو برای علا حضرت درست کرد، چه علا حضرت از آخونده عذرخواهی کرد، اصلا خیلی بد بود، از اون بدتر نمیشه ببینیم من وقتی که
چطور بود الازرد که اینقدر نزدیک به عمرای ارتش بودن هیچ نوع حرف شنوی نداشتن از
خب نه از من خیلی حرف شنوی
در اون زمان که
اون قادر نبود تصمیم گیره قادر نبود نمیدونم
شما فرمودی یه دفعه حتی اگه میشه توضیح بفرمایید که همه عمرای ارتش رو بردیم
خدمت بله دیگه بله اولا میگم من ضیاءالحق رو با تمام سیاسیونش که میشناختم و افسرهایی که میشناختم اینا اومدن تهران بود و به اینا گفتم و به ضیاء گفتم من غیر مستقیم به وسیله عواملم بهش میخواندم که میره اعلی حضرت میبینی یه کاری کن که اعلی حضرت تصمیم بگیره عقبلشینی نکنه ممکنه منم اشتباه فکر میکردم برای که من معتقد بودم ما باید یک کاری بکردیم من معتقد بودم دروغ بگن من معتقد بودم اینا تبلیغات من اگر از ایران 80 میلیون دلار برد بودم بیرون اهلانه بایی که نداشتم به شما بگم بایی که هم ندارم به کسی بگم ولی همچیزی نبود اینا تبلیغات بود اینا تبلیغات خطرناک و زیان آور بود من اگه پول رو داشتم چه سهر دادار چه 100 میلیون دارم خوش با حالم هرچی اوورده خوش با حاله اما نیوردیم نشود هیچ کس ما همچی کاری اصلا همچی فکر ما نداشتیم ما فکر این بود که برای نسل آتیه مملکت ایجاد کار میکنیم ما کارخونه ساخت قطعات یدکی الکترونیک درست میکردیم کارخونه تلویزیون درست میکردیم ما میگفتیم باید مردم رو بهشون سواد یاد داد البته من یه وقتی اومدم اینجا امریکایی ها به من گفتن که این پروژه شما مثلا 3 ماه بیشتر شده گفتم پروژه مترو خودتونی ببینید چقدر عقب افتاده چقدر قیمتش بالا رفته کار دیشته ننوشته هیچ وقت غلط نداره کار نکرده غلط نداره شما الان نمیتونین از خمینی ایراد بگیرین یا از حکومت فعلی برای که این هیچ وقت نگفته که من برای بهبود وضع فرهنگی اقتصادی یا اجتماعی را کار میکنم نگفته گفته من اسلام زیر لوای یه لغت کار خدا که اشکال نداره شما نمیتونه از کار خدا اشکال بگیرید اگه من به شما گفتم که اینو خدا گفته تو که شما حرف نمیتونی بزنید خدا گفته شهید ملت امت شهید پرور خب این دیگه حرف نداره اما شما وقتی کار کردی اشکال بده میشه شما وقتی که زحمت شما کار خود اینا ستلایت میفرستن یه دفعه میتونه که اشکال بده میشه ولی شما اگه هیچ کاری نکنین که هیچ وقت هم غلط اشتباه نمیکنین داشتم چی میگوده؟
زیار رفت پیش
من سر حضرت و من منتظر بودم که وقتی شام فقط ایرانی من بودم و پیش خدمت ها اون پیره مرد اردلان مرد محترمی بود ولی خیلی پیر بود و اونو نشسته بود سر شام ولی من میدونستم وقتی که ضیاءالحق از دفتر اعلی حضرت اومد بیرون با من معانقه کرد خیلی مهربونی و نشستیم اینا وقتی که خواست بری اعلی حضرت منم در التزام امریکا برزه اومدیم تا پای پله سعدآباد ضیاء گفت تیمسا توفانی هم با من جانا توفانی با هم من نشستم تو ماشین ضیاء و رفتیم اون چیز اقدسی اونجایی که محل پذیره رفتم یک کنج نیستم گفتم زیاد بالاخره چی شد چی خواه بکنه گفتش که جان توبانی همه چیتون از بین رفته و خواهد رفت گفتم واسه چی گفت بانی که عرضت تصمیم نخواهد گرفت گفتم تو چی گفتی تو چی کردی گفت من به اعلی حضرت گفت حتی گفتم که من در یه اینسیدنت حالا درست شدم گفت 150 تا یا 250 آدم کشتم ولی هیچ وقت پشیمون نیستم، برای اینکه از نابودی مملکتم از کشتن چندین برابر کشته شد چندین برابر این تعداد جلوگیری کردم. ولی اعلیحضرت گفت من شاهم و من افراد ملت رو اجازه تیراندازی به افراد ملت هم نمیدم. گفتم که چرا شما به اعلیحضرت نگفتین که شما هم شاهیم هم فرمانده کل قوا؟ درسته به عنوان شاه شما نمیتونین اجازه بدین مردم، ولی به عنوان فرمانده کل قوا باید امنیت و ثبات مملکت رو حفظ بکنیم. چرا این طرف قضیه رو نگاه نمیکنیم؟ من دیگه نگفت رفت گفت نمیشه. خب من نشد دیگه، من نشد همه دیگه. یه سوال
داشته میگفتین که اون روزی که عمرای ارتش رو بردین پیش ایشون
پای عرازه، من یه دفعه من وقتی که وضع مملکت رو من بد میدیدم، من وضع مملکت رو بد میدیدم و انقدر بد میدیدم که الان یه چیزی رو میگم، من یک مذاکراتی با اسرائیل کرده بودم، حالا نمیدونم، حالا نمیدونم چی بگم، برای اینکه این کاری که من میکردم الان اشخاص باور نمی کنن. ولی من با اسرائیل یک موافقت نامه همکاری بسته بودم که به عنوان داون پیمنت این موافقت نامه همکاری 260 میلیون دلار.
این برای همون ساختن یک موشک
نفتی خام به اسرائیل فروختم، یعنی پایا پای کردم، برای اینکه من میخواستم یه پروژهی درست کنم که موشک سر به سر بسازم و برای اینکه موشک و خیلی چیزایی دیگه. بنابراین این مذاکراتی که با اینه کرده بودم تقریبا یه حجم چندی متر مکعب من مدارک داشتم، مدارک همکاری و موشک داشتم، هواپیما بدون خلبان داشتم، تبدیل ساخت تانک توپ روی تانک داشتم، خیلی داشتم. من اونقدر وضعیت رو بد میدیدم که یک سامی بود که گویا درجه سرگردی داشت، یه اسرائیلی بود به نام سامی، مثل که در ارتش درجه سرگردی داشت و این نماینده سالگاد بود در ایران و قالب قرار داده که من این سوپروایز میکرد علاوه بر سجف که وابسته نظامی شما. من خود اون سجف هم خیلی مرد فهمیده، خیلی لیبرالی، دیگه فهمیده تر از همه اینا بود، روبرانه خیلی فهمیدم. من تمام مدارک همکاری با اسرائیل رو به وسیله این سامی گفتم بزنیم که الان ببریم به تل اویو که دست این شورشی ها نگفت، برای که من میدیدم مذهبی ها هستن ولی من این شورش رو کمونیستی میدیدم و الانم من کمونیستی میبینم.
اون موقع خب اونجوری که عمر ارتش مثل خودتون نمیدن هیچ موقع این در فکر نفت که اگه حتی اعلیحضرت مایل به اقدام نیستن ارتش خود شکاری بکنه؟
نه، ما اصلا
این فکر
هیچ وقت این فکر به سرمون نرفتاد و اصلا این تربیت حالا یا غلط بود یا سه این تربیت
ما ارتش نبود،
نبود این تربیت
مکسیموم شما فقط با ایشون صحبت میکنید فشار رو ایشون ایش که ایشون اقدام بکنه.
بله، ما میدونیم اون فقط یه شکلی بود. یعنی اون روز به شما گفتم افسرها توی اتاق انتظار و فرماندهان نیروها به اضافه تعداد افسرهای دیگه، مثلا برومند بود، مثلا خسروداد بود، هاشم نژاد بود، یه اشخاص دیگه بودن، اینها از وضع بد مملکت ناراحت بودن، گفتن تیمسا دیگه شما ارشدترین ما هستی، یه کاری بکن. من رفتم برای اعلیحضرت، به اعلیحضرت گفتم اعلیحضرت اگر شما به ما اجازه بدین، به ما گفتم نه به من، گفتم اگر شما به ما اجازه بدین ما این شورش رو میخوابونیم، این شکلی نمیشه. اعلیحضرت فورا برگشت به من گفت تو میخوای بیا جا من بشینی؟ خب من چیکار میتونم بکنم؟
میتونم برای اعلیحضرت در زمینی که از انقلاب میترسیدن از اینم میترسن که وقت ارتش هستن.
واضح واسه چی به من گفت شما میخوای بیا جا من بشینی؟ اعلیحضرت این نمید به من بگی. 30 سال من به اعلیحضرت، 46 سال به اعلیحضرت خدمت کردم، چرا من نمید اینقدر بشه که این حرف رو بزنه؟ شما مخواب به جای من بشینی؟ نباید بگی. اینو گفت، گفتن عزیزم من نمیخوام بیام جای شما بشینم، ولی من ایرانیم، میبینم مملکتم در خطره، میبینم در خطره. گفتش که تو میخوای کودتا بکنی؟ گفتم که عزیزم وقت جستجوی لغت نیست، وقت انتخاب لغت نیست، موقعیت بحرانی و سخت، باید یه اقدامی کرد، این شکلی نمیشه. شما تشریف بریم کیش، بچه با احترام بهتون گفت کیش هم جزو خاک ایرانه، من اینجا باشم تو میخوا کودتا کنی؟ گفتم عرضت کودتا نیست، خوابوندن شورشه، خوابوندن بلواز. ما تا الان یک تیر با هلیکوپتر به مردم تیراندازی نکردیم، اینا دروغ میگن.
بدنامیش ولی به
بدنامیش هست، گرفتارمون شده، اینا دروغ میگن، اینا دروغ میگن. ما آمدیم، ما نمیخوایم که ایرانی رو بکشیم. من اومدم ماشین آپاچ خریدم، گلوله لاستیکی خریدم، گلوله پلاستیکی خریدم، و که این خود این اسباب زحمت من شده، برای اینکه خمینی از اونجا داد بزنه نترسین گلوله لاستیکی، گلوله پلاستیکی، آپاش رنگش آب قرمزه، نترسین. گفتن همین، گفتن نمیشه یک گلوله از هلیکوپتر به مردم تیراندازی نشده، آخه نمیشه، یک کاری باید کرد. عرضت گفتش که خب شما اگه میخوای کار بکنی کی به تو اصلا پشتیبانی تو رو میکنه؟ گفتم تمام افسران فرماندهانتون. گفتم فرمانده ها کجا هستن که ما نمیدونیم؟ گفتم الله همش رو میارم. فرمانده رو بودم به خط واشتدم، خودم واشتدم. به قلبی این فرماندهان یا این افسران پاکیزه با احساسات صحیح، اون خسروداد، اون برومند، همه شون با علاقه صحبت کردم. گفتم از اگر اینا مرخصشون کن ما اینا مرخصشون کردیم، خود من میدم علی هرچی من میگم
خیلی صحیحه که اون آخر علازت بنی که حتی اجازه کودتا ندن یه در از مقامشون برداشتن، مثلا روزی که میرتن خسروداد و
نه.
یه میگن که از افسرا قسم خواستن که به دولت بختیار وقت
نه قسم نه.
و توی انتخاب فرض کنیم فرماندهان وقتی که میرفتن مثل قرباقی و شفقت گوشن به زرجان، از عمرای اون موقع سلام اصلحت که این تصمیم شخصی خودشون
ابدا ممکن فردوس گفته باشه، ممکن فردوس. من چون قرباقی تو اون عده افسرانی که جلو هر از رفتیم نبود، بعدن حبیب اللهی به من گفت اگه اجزه بدین من با قرباقی ارتباط خانوادگی دارم، اون هم بیاد.
پس قرباقی نبود جز اون افسره
که این قرباقی
مقدم چطور تیم سر؟
مقدم بود،
مقدم هم بود.
قرباقی رفت، حیب اللهی رفت، اینو نمیدونم مقدم یادم نمیدونم مقدم بودم اینو مقدم سازمان امنیت بود. مقدم میدونی این آخری ها چی شکل بود؟ آخری ها بدری اول بدری که افسر گنده بود ولی چیزی نداشت.
میگن انتخاب چیزتر اون تیمسا جعفریان میبود؟
بله چیزی نداشت. چیزی نداشت. این با هلیکوپترش پا میشد میمدش، با هلیکوپترش پا میشد میمدش دفتر من یه محل فرود هلیکوپتر داشتم، من سوار میشدم با اون میرفتیم سازمان امنیت مقدم برداشتیم میرفتیم دفتر قرباخ. قرباخ کار نمیکرد. من این شکلی فکر میکنم، نمیدونم قرباخ ما ها رو اونجا بیهوده وقت تلف میکرد، ما ها رو نگر میداشت. من به هیچ عنوان هیئت پنج نفری، هیئت مشاوره از این چیزا نبود. ما ها رو نمیدونم، من نمیدونم.
چیز رسمی نبود.
نه چیز رسمی جمع. من نمیدونم.
ولی اگر
این صحبت من اصلا نمیدونم.
اگه این صحبت شد تیم سره که اگرم ارتش روز آخر میخواست کار بکنه، آیا در تهران امکان عمل داشت؟
اصلا میدونیم دیر شده بود. ببینیم از من ببینیم مسئله ببینیم چیه.